کسی که زیاد فکر بکنه در چیزی که یاد میگیره، اتقن علمه، دانش خودش رو استوار میکنه، یک، و فهم ما لم یفهم، این چیزایی گیرش میاد که قبلا از همون تفکر گیرش نیومده.
فکر وقتی است که اندیشه رو وقتی آموختی رو این اندیشه بیندیش. شما تمام کتاب شفای ابن سینا رو حفظ باش، ولی روی اندیشه های او نیندیش. فکر فعال نیست، فکر فعال نیست که اندیشه رو بیاموز بعد این اندیشه رو بیندیش. اندیشیدن درباره اندیشه، این حیات فکر.
کاری که ما میخوایم بکنیم، اگه قرار زیاد هی حافظه ما رو به کار بگیره ولی باطن ما نده که نمیشه. که علما، دانشمندا، آدمایی که جلو میافتن، آدمایی که سبقت میگیرن، آدمایی که نفوذ میکنن، اونا به خاطر خلوت و تنهایی و عبادت و تمرکز و فکرشون هست به اینجا میرسن، نه زیاد درس خوندن.
فکر کن، فکر باعث رشده.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، میفرمودن من روزی گاهی 10 جزء قرآن میخونم ولی روزی 1 آیه توش فکر میکنم، دقت میکنم.
آدم فکر که میکنه به خیلی چیزها میرسه.
شما که مثلا ترتیب بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
تا میگه الله، تو با یه امر مطلق روبرو هستی. الله مطلق بی نهایته، اونس نمیتونی بهش بگیری، دستت بهش نمیرسه، هستی بی نهایت. خدا کیه؟ آدم ترس برش میداره، حیرت برش میداره، بعد یه دهه میادش میگه رحمان. تا میگه رحمان انس میگیری باش، آخه مهربون خدا. بعد تازه میگه رحیمم هست، یعنی رفیقت هم میشه، بهش میگه حبیب، طبیب، رفیق. آره این چقدر قشنگ چیده شده ترتیب. آره 50 سال ماهی خوندی بسم الله الرحمن الرحیم. آره ریاضی چینش های الفاظ تمام ریاضی و مهندسی داره.
تدبر کار فکر و دله، هم باید بیندیشی هم اثر بپذیری. بله بعضی از مسیحی ها تفسیر قرآن نوشت، 10 شخصیت غیر مسلمان، یهودی، حتی یهودی راجع به این قرآن کتاب نوشت. خیلی ها بودن زمان امام صادق میشستن تفسیر میکردن، کنار مکتب امام صادق دکان باز کرده بودن تفسیر میگفتن، اما تدبر نبود. اگه تدبر بود باید به ولایت منجر میشد، باید به امامت منجر میشد.
تدبر کار فکر و دل است.
یه وقتی بذار تو آسمون خودت هم یه پروازی بکن، از زمین خودت بلند شو، برو تو آسمون خودت ببین چه خبره، تو آسمون تو چه خبره. آسمون تو انقدر بزرگه که میتونه از ماده تا خدا رو همه رو تو سینه جمع کنه. خدا ما رو اینجوری آفریده، با این ظرفیت. پرواز تو روح خودت خیلی بزرگه. روح ما من اکثر الفکر فی ما تعلمه اتقن علمه و فهم ما لم یفهم. فوق‌العاده است، بی نظیر واقعا این نکته. کسی که زیاد فکر بکنه در چیزی که یاد میگیره، اتقن علمه، دانش خودش رو استوار میکنه. یک، همون که یاد گرفتی روش فکر کن. میگه ما هیچ وقت پیغمبر علم جدیدی به ما یاد نمیداد، آیه بیشتری برای ما نمیخوند، 10 تا 10 تا میگفت، این 10 تا رو برید روش فکر بکنید، عمل کنید، بیا 10 تا دیگه یاد بگیرید. من قرآن خوندن که روشی که عزیزان میگن شما چرا میگید ما قرآن حفظ وقت نذاریم؟ آقا من 6 ماه برای شما برنامه حفظ بی دردسر ریختم، میگم شما 6 ماه روزی 50 آیه سوره بقره رو تکرار کن. خب چه اتفاقی میفته؟ سوره بقره ستون قرآنه، مهمترین معارف قرآن توی سوره است. خیلی خوب، شما هر روز 50 آیه میخونی، امروز خونی آیه 1 تا 50، فردا 51 تا 100، دور 5 روز دیگه باید دوره بکنی این رو. خب یکی که 6 ماه این کارو هی تکرار بکنه، سوره بقره برای چی میشه؟ ملکه میشه. نیاز نداره خیلی وقت بذاره رو فکر، بعدم میره بعد از هر مدتی که هر چه سوره رو میخونیم بلده، چون 6 ماه تکرار کرده بدونی که بخواد وقت بذاره. بعد چیه؟ روزی 2 آیه گفتیم تفسیر بکنید، 50 آیه بی تأمل بخونید بدون توجه به معنی، فقط بخونید با ترتیل و آهنگش و این چیزا آشنا بشید. خودش یه ثوابی داره، هم بی معنی هم بدون معنی هم آدم بخونه، بی توجه به معنی بخونه، یه عبادتی، یه ثوابی داره، نگاه کردن بهش ثواب داره، چه برسه به خوندنش. بعدم اگه کسی میخواد به تفسیر قرآن، باطن قرآن، معارف پشت پرده قرآن راه پیدا کنه، اول باید به کجا غلبه کنه؟ به ظاهرش غلبه کنه. شما از ظاهر میرید تو باطن دیگه، از ظاهر و عنوان باطن دیگه، درسش که خوندیم دیگه. شما باید اول به ظاهر بیای تا بری تو باطن، تا ارتباط ظاهری برقرار نشه با باطن شما نمیتونی نفوذ بکنید. این ارتباط ظاهری برقرار بشه بعد نفوذ میکنه تو باطن. خیلی خوب، پس 5 آیه در روز میخونید، دعای تفسیر چون میری تو باطن که آقا معنی چیه این آیه و دعای تفسیر خوندن چقدر وقت میگیره؟ 5 دقیقه 10 دقیقه اگه خیلی طول بکشه 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. خب وقتی یه کسی 6 ماه روزی دعای تفسیر بخونه، 6 ماه هم ظاهر رو گرفته و همش به چی کجا راه پیدا کرده؟ تا یه حدودی به باطن راه پیدا کرده. قسمت مهمی از قرآن با جونش آمیخته شده. یا موضوعی حفظ کردن بزرگان دین خیلی هاشون، یا شما قرآن موضوعی حفظ کن، چون حفظ این که شما از اول تا آخر حفظ کردی یه ضبط صوت هم این کار رو میکنه، یه سی دی هم این رو داره. الان قدیما میگفتن یه موقعی رفته بودن حافظا پیش مقام معظم رهبری، بعد خونده بودن فلان آیه خط چندم قرآن هست، سمت راست صف هست، شماره آیه اینه، شماره صفحه اینه. آقا فهمودید خیلی خوبه، حالا ما داریم، الان حافظایی داریم 6 سال 7 سال 10 سال 9 سال اینا رو بلدن. یه چیز یه کلمه رو بگم بهت میگه این کلمه کجای قرآن هست، خط چندم قرآن هست، آیه کدوم آیه است، صفحه آیه چنده، راست قرآن یا چپ قرآن. آقا فهمید برای چی شما وقت گذاشتید روی چیزا؟ چه ضرورتی داره الان؟ این چیزا زمانی به درد میخوره که ما خطر انقراض قرآن رو داشته باشیم دیگه. حالا چرا یه جوون باید یه بچه بیا ذهنشو مشغول کنه که این کدوم صفحه است، خط چندمه؟ حالا حفظ هم اینجوری است، یه کسی میاد میگه خب شما الان 1 سال درس میذاری که بشه حفظ بکنی، استراب حفظ کردن اینایی که 2 سال طول میکشه، بعد میگه حالا تثبیتش مونده، حالا برای تثبیت چیکار؟ روزی 8 ساعت باید مرور کنی؟ روزی 8 ساعت من باید بخوام بذارم که یه کلماتو نگه دارم؟ خب من روزی 8 ساعت رو میرم مفهوم یاد میگیرم، قرآن موضوعی بگم صبر، 10 تا آیه راجع به صبر براتون بخونم با محتواش لذتشو میبرم. ولایت بگن، امامت بگن، صلات بگن، صوم بگن، خانواده آیاتشو حفظم براتون میگم براتون. من قرض از قرآن یاد گرفتن چیه؟ یکم بدونم توی موضوع قرآن نظرش چیه دیگه. همون تخصصی تره که این که خیلی بهتره که. خب حافظ قرآن هم داشته باشیم خیلی خوب است، بعضیا استعداد دارن از ذهنشون استفاده کنن، خود این تیزی فکر میاره برای کسی که حفظ قرآن میکنه، بچه‌ها هم دوست دارن از وقتشون استفاده کنن، خیلی هم خوب استش. یه نعمتی که ما تو کشورمون صدها هزار نفر حافظ قرآن داشته باشیم خیلی قیمت داره، به شرطی که این منجر بشه به تو باطن رفتن بالاخره دیگه. ولی همین حفظ ظاهریش که من از چی میترسیم که باید قرآن حفظ بشه؟ درس هم همینطور، کاری که ما میخوایم بکنیم اگه قرار زیاد هی حافظه ما رو به کار بگیره ولی باطن به ما نده که نمیشه که. علما، دانشمندا، آدمایی که جلو میافتن، آدمایی که سبقت میگیرن، آدمایی که نفوذ میکنن، اونا به خاطر خلوت و تنهایی و عبادت و تمرکز و فکرشون هست به اینجا میرسن، نه زیاد درس خوندن. حجم اطلاعات زیاد بود، مثلا 5000 تا سی دی گوش بکن، نمیدونم انقدر کتاب بخون، ولی وقتی که تو نمیشینی روی این تعمق بکنی، تفکر کنی، مطالعه بکنی، فایدهش چیه؟ هر چی میگی من اینو که خوندم، اینو که بلدم، اینو که شنیدم، این کلاس‌ها رو بودم، این دوره‌ها رو بودم، بابا یه دور سی دی غضب رو بشین کار کن، 10 جلسه سی دی غضب رو روش فکر کن، تکرارش کن. این سی دی رو بعضی از عزیزان شما اساتید دانشگاه هستن، اساتید حوزه هستن، کم هم نیستن، 1-2 تا 10 تا نیستن. ما میگم آقا این سی دی یاد خدایی که شروع کردیم 10 بار گوش کردیم، چون دیدیم که با یه بار همه اون چیزی که باید به قلب ما منتقل بشه منتقل نمیشه، باید 10 بار تا هم لذتش رو ببریم، هم تو وجودمون تعمیر شه. خب علم خودش رو تثبیت میکنه اول از این، کاملا توش حرفه‌ای میشه تو اون کار. و فهم ما لم یفهم، دقت کنید،
فهم ما لم یفهم،
این یه چیزایی گیرش میاد که قبلا از همون تفکر گیرش نیومده، همون فکر کردنه. یه چیزی گیرش میاد که قبلا گیرش نیومده، یه آیه ای رو میشید انقدر این آیه و جهاتش کار میکنه، اوه چقدر معانی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، نابینا بود ایشون، استاد بود یه موقع، این استاد نابینا موقعی گفته بود، یه موقع دیدن صداش بلند شد، ای خدا یک آیه و 6000 معنا. آره یه آیه و 6000 معنا. قرآن 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره، کار میبره. به خدا اینجوریه، به خدا اینجا ما که الان دیگه عمرمون رو تو این کار گذاشتیم، الان یه موقعی آیه های میخوییم چقدر این معنی تو نماز نفهمیده بودم، این تو سجده، تو رکوع، تو حمد، این چیزا هم داشته پشت صحنه‌اش، تازه اینا اومده بعد 50 سال کار کردیم، معنی چه معانی من بهش توجه نداشتم. داره، خیلی داره، اون تثبیتت میکنه و فهم معلمی و فهم چیزی میفهمی که قبلا نفهمیده بود، چیزی قبلا درک نکرده بود. فهم من چقدر زیباست این کلمات، فهم معلمی و فهم قبلا نفهمیده بود، همین بود، اصلا بهش دقت نکرده بودم. من مثال بزنم برای شما، شما مثلا ترتیب بسم الله الرحمن الرحیم، الله اول میاره که تو مقام مطلقه، شما نمیتونی بهش دسترسی پیدا بکنی، مطلقه، بی نهایته. بعد کاملترین و مهمترین جلوه که جای اسم الله میگیره رحمانه، جلوهش. بعد از رحمان میاد سراغ چی؟ رحیم. این چقدر ریاضیه؟ مفهوم مطلق، جلوه عام، جلوه خاص، کاملا ریاضی چیده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تا میگه الله، تو با یه امر مطلق روبرو هستی، دستت پر نیست. الله مطلق بی نهایته. خب اونس نمیتونی بهش بگیری، دستت بهش نمیرسه، تحیر داری. اون هستی مطلقه، وجود مطلقه. هستی مطلق انسان متحیر میکنه. وجود بی نهایت، کمال بی نهایت، هستی بی نهایت، خدا کیه؟ آدم ترس برش میداره، حیرت برش میداره. بعد یه دهه میادش میگه رحمان. تا میگه رحمان انس میگیری باش. آخه مهربونه خدا، نترس. این موجود همش رحمته، خلقتش همش رحمت،
هستی همه ظهوراش رحمت.
بعد تازه میگه رحیمم هست. یعنی چی؟ یعنی باید رابطه خواستم رفیقتم میشه، میتونید دوستت بگیرید، بهش بگی حبیب، طبیب، رفیق. آره این چقدر قشنگ چیده شده ترتیب، چقدر زیباست این ترتیب. حالا 50 سال ما هی خوندی بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ریاضی چینش های الفاظ تمام ریاضیه و مهندسی داره. سوره هم تمامش مهندسیه. یعنی همون که الکترون و اتم ها و نوترون ها رو مهندسی چیده، که دانشمندا دارن توش تحقیق میکنن، شیمی بهش میرسن، به نانو میرسن، به مکانیک میرسن، به علوم دیگه میرسن، تمام قرآن ریاضیه. همه چیز تو قرآن میگه من همه چیز ساختارش رو ریاضی قرار دادم. کل شیء عنده به مقدار. روح هم ساختار ریاضی داره، نفس ساختار ریاضی داره، خیال ساختار ریاضی داره، واهمه ساختار ریاضی داره، عقل ساختار ریاضی داره، ارتباطات فوق عقلانی هم همش ریاضیه.
قاعده عدد اندازه.
مگه فقط یک کسی که ریاضی دانه یا فیزیک دانه، شیمی دانه ریاضی میدونه یا مهندسه؟ هندسه روح چی؟ هندسه خیال چی؟ هندسه وهم چی؟ هندسه عقلانی چی؟ هندسه فوق عقلانی؟ همش هندسه داره. عدد اندازه هندسه داره که تو باید کعبه چارگوش باشه. چون به هندسه نفس مربوطه کعبه رو چارگوش قرار دادن. شما چهار تا ذکر رو همیشه بگی، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. طواف هفتگانه ریاضیست، ولی ارتباط با باطن تو داره این هفت دور زدن. و و و تمام عدد ارقام با نفس تو سازگاری داره. آدم فکر که میکنه به خیلی چیزها میرسه. بهشت 8 در داره. چرا؟ فکر بکن. جهنم 7 تا، یکی کمتره. باید فکر بکنی. بری پیش معصوم، معصوم میگه که پروشو فکر کن. میگه علینا القا الاصول، ما کلیاتو میدیم، برید پتروشیمی کار کنید دیگه. ما یه نفتو دادیم بهتون. خدا میگه من یه نفتو دادم بهتون دیگه. برید خودتون عقلتون کار بزنید، از این نفت هزاران چیز میتونید در بیارید. برید در بیارید. فکر کنید در بیارید. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سوره الرحمن دیگه. آ جن ها، انسان ها، اگر میتونید به اقطار آسمان و زمین نفوذ کنید این کارو بکنید، و اگر میخواهید این کارو کنید نمیتونید مگر با قدرت. بعد فکر بکنی به قدرت برسید. یه وقتی بذار تو آسمون خودت هم یه پروازی بکن، از زمین خودت بلند شو، برو تو آسمون خودت ببین چه خبره، تو آسمون تو چه خبره. آسمون تو انقدر بزرگه که میتونه از ماده تا خدا رو همه رو تو سینه جمع کنه. خدا رحمت کنه سید حیدر میگه اگر عرش خدا رو 1,000,000 برابر کنن تو سینه من جا میگیره. یعنی خدا ما رو اینجوری آفریده با این ظرفیت. ببین برای کل عالم ماده به ما حس داده، برای کل عالم برزخ ملکوت به ما وهم و خیال داده، برای کل عالم جبروت به ما عقل داده، برای خودش هم به ما فوق عقل داده. پرواز کن تو روح خودت، خیلی بزرگه روح ما. یه چیز به شما بگم، شما هر چیزی که همونطور که یه بچه وقتی میاد به دنیا کل دنیا رو از دریچه حواس خودش میبینه، دنیا اساسا معناش برای همه کدوم از ما از دریچه قوایی هست که داریم. اگه چشم نیاریم دنیا برای ما رنگش معنا داره مگه؟ فایده‌ای داره مگه؟ اگه ما پلک نیاریم، لب نیاریم، فک نداشته باشیم، دست نداشته باشیم، برای ما معنادار نیست اون چیزی که بیرون هست. همه دنیا با ماست که معنا پیدا میکنه. شما وقتی وارد ملکوت میشید، وارد ملکوت خودتون میشید. اینو دقت کنید دارم چی میگم. یعنی شما وقتی پرواز میکنید، از وفات پیدا میکنید، وارد نظام خودت میشی. امیرالمومنین خودت، حضرت زهرای خودت، بهشت خودت، درختای خودت، کاخهای خودت، موسیقیهای خودت، همسر بهشتی خودت هستی، حوریات خودت هستی، قلمانات خودت هستی، همش خودتی، همش تولید نفس خودت. یعنی تویی که میتونی تو نظام برزخی تولید بکنی، ولی خودتی در واقع.
پس پرواز کن.
یه سر بزن به خودت، یه وقتی بذار تو آسمون خودت پرواز کن. اوج بگیر تو آسمون خودت، ببین کجا چی گذاشته خدا توی تو. من هیچی توی تو کم نذاشتم. هیچی کم نذاشتم. خب بشین فکر بکن،
خودت اوج بگیر،
خودت اوج بگیر.